بسم الله الرحمن الرحیم و ایاه و نستعین. خطبه 39 نهج البلاغه و من خطبت له علیه السلام فی ذم المتقاعدین عن القتال. در این خطبه امیر المؤمنین مذمت می کند، سرزنش می کند کسانی که نسبت به جهاد و حرکت به سمت دشمن کوتاهی می کنند. متقاعدین یعنی نشستگان، کسانی که دل در گرو جهاد ندارند. خطبه از جهتی بسیار بسیار مهم است. حضرت دو تا مسیر رو پیش روی انسان ها می گذارد، مسیر دین و مسیر غیرت، مسیر فطرت. از هر کدام از اینها شما برید، باید برسید به مبارزه با دشمن، باید برسید به عزت. اینطور نیست که اگر کسی دین را نپذیرفت تو سری خور باشه. میگه تو دین رو هم نپذیرفتی، نسبت به اخلاق، نسبت به اصول انسانیت باید هوشیار و بیدار باشه. یه قصه ای داره این خطبه، قصه را بگم و بعد شروع کنیم. عرض کرده بودیم معاویه یکی از کارهایی که در این دو سال آخر حکومت امیرالمؤمنین انجام میداد غارت ها بود. غارت به معنای حمله های ایذایی، الغاراتی هم که ثقفی هلالی ثقفی نوشته در همین مورده. الغارات یعنی حمله هایی که دشمنان امیرالمؤمنین به اقصی نقاط کشور حضرت می کردند و فرار می کردند. یکی از این موارد وقتی بود که معاویه شخصی به نام نعمان ابن بشیر را عازم عین التمر کرد. عین التمر شهری است در شمال عراق، نزدیکی مرز عراق و سوریه، شام اون زمان. خب آمده بود، غرضش فقط ایجاد رعب، فقط خرابکاری، آتش زدن، بنا نبود بایستد و جایی را تصرف کند، فقط غرضش همین آشوب بود. فرماندار امیرالمؤمنین در عین التمر شخصی است به نام مالک ابن کعب. مالک ابن کعب 1000 نیرو در اختیار داشت. از قضا همون ایام مصادف شد با مرخصی نیروهای مالک ابن کعب. از این 1000 نفر نیرو حدوداً 900 نفرشون آمده بودند کوفه به مرخصی و 100 نفری باقی مونده بودند. از اون طرف نعمان ابن بشیر با 4000 نیرو، با 2000 سواره آماده رزم، یعنی 2000 نفر نیروی آماده حمله کرده به عین التمر. عین التمر مانده و 100 نفر نیرو در مقابل 2000 آدم سواری که آمدن برای تخریب. نعمان جناب مالک ابن کعب به امیر المؤمنین نامه نوشت که آقا ما نمیدانستیم چنین اتفاقی میافتاده، اکثر افرادمون رو مرخص کردیم و الان به این گرفتاری دچار شدیم، شما یه عده‌ای رو برای یاری ما بفرستید. امیر المؤمنین خطبه خواندند، همین خطبه‌ای که 39، مردم رو دعوت کردند به جهاد، به دفاع. ولی متاسفانه باز هم مردم امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو تنها گذاشتن. نوشتن بعد از همه این صحبت‌های آتشین امیرالمؤمنین حدود 300 نفر برای دفاع آماده شدن. حضرت فرمود این 300 نفر به چه درد می‌خوره؟ ما این 300 نفر تا بیایم برسیم به عین التمر، نصف شما خسته شدید و به زحمت افتادید و اسبتون از کار افتاده، برمیگردید. 100 نفر، 150 نفر در مقابل 2000 نیروی نظامی دشمن چه کاری از ما برمیاد؟ جمعیت قابل توجهی رو آماده کنید که دشمن بهراسد، بترسد، بتونیم دنبال کنیم. ولی متاسفانه این اتفاق نیفتاد. منیت به من لا یطیع اذا امرت و لا یجیب اذا دعوت. منیت یعنی من مبتلا شدم به شما مردمی که لا یطیع اذا امرت، وقتی امر میکنم دستور میدهم اطاعت نمیکنید، و لا یجیب اذا دعوت، وقتی دعوتتون میکنم، ازتون خواهش میکنم بیاید بریم به جنگ، بیاید بریم به مبارزه با دشمن، کسی جواب مرا نمیدهد. لا ابن لکم، ای بی اصل و نسب ها. چقدر این جمله به جایی است. آدم اگر اصل و نسب داشته باشه، آدم اگر سر سفره پدر بزرگ شده باشه، پدر به او آموزش و ادب یاد داده باشه، بهش میگه هیچ وقت زیر بار ظلم نرو، روی پای خودت بیست، حریت و آزادگی داشته باش. از این فرمود که انه شما در خانه پدرانتون بزرگ نشدید، ادب و آداب رو از پدرانتون نیاموختید، اصل و نسبی ندارید، وگرنه مگه میشه آدم این ظلم فاحش را ببیند و ساکت باشد، دست به قبضه شمشیر نبره. ما تنتظرون به نصرکم ربکم، برای یاری پروردگارتون، یاری دین پروردگانتون منتظر چه چیزی هستید؟ میخواید چه اتفاقی بیفته تا دیگه قیام کنید؟ امام به حق دارد شما را میخواند، مردم مظلوم در گرفتاری هن، چرا قیام نمی کنید؟ یاری رب به معنای یاری دین خداست دیگه. خدا که به کسی احتیاج نداره، قدرت او فوق همه ی قدرت هاست، ولی خدا گفته من اراده کردم مردم دینم رو یاری کنن، من اگر بخوام میتونم دینم رو به تنهایی نگه دارم، ولی اراده من این است، خواست من این، مردم باید دین را حفظ کنن، مردم باید پا به کار باشن، وسط میدان باشن. فرمود ما تنتظرون به نصرکم ربکم، برای یاری خدا منتظر چه چیزی هستید؟ چه اتفاقی باید در مورد دین، در مورد حکومت اسلامی بیفته تا شما یه مقداری به خودتون بیاید؟ اما دینون یجمعکم، آیا دینی ندارید که شما را گرد هم جمع کند؟ آخه اگر آدم مسلمان واقعی باشد، مسلمان واقعی همون چیزی است که پیغمبر فرمود لیس منا، از ما نیست اون که صدای مظلومیت مظلوم را بشنود و کاری نکند. این قرآن است، این سنت نبوی است، این روایات است، این من علی هستم که دارم برای شما حرف میزنم، این دینه. اما دینون یجمعکم، اگه آدم دیندار باشه خب دیگه ساکت نمی نشینه، گوش به فرمان هرچه علی گفت با سر انجام میده، پیش میره. یک، آیا دینی ندارید که شما را دور هم جمع کنه در مقابل دشمن، اون قدرت شما را به نمایش بگذارد، دشمن را به عقب براند؟ و دوم فرمود ولا حمیت تحمشکم، همشه به معنای غضب. فرمود آیا شما یه حمیتی، یه غیرتی ندارید که شما رو به غضب بیاره؟ آیا در وجود شما یک غیرت نهفته نیست که دین ندارید نداشته باشید؟ غیرت که دارید، مردانگی که دارید، حمله کردن به شهرهای شما، اینجا سرزمین مادری شماست، حمله کردن، اینجا سرزمین دین شماست، حمله کردن، چرا حرکت، چرا کاری نمی کنید؟ اگر دین دارید باید طبق دین عمل کنید، اگر دین ندارید، غیرت که دارید، فطرت که دارید، انسانیت که دارید، چطور انسانیت شما اجازه میده اینقدر ظلم بشه به عده‌ای و شما کاری نکنید؟ معلومه نه غیرت دارید، نه فطرت دارید، نه دین دارید. یا اشباه الرجال ولا الرجال، همون جمله‌ای که حضرت فرمود، شما فقط ظاهرتون ظاهر آدمه، نه دین انسانیت رو دارید، نه اون فطرت انسانیت رو، دیگه چه انسانی از شما مونده؟ این همون جمله‌ای است که حسین ابن علی سلام الله علیه و روحی فدا در اون لحظات آخری که وسط گودی قتلگاه افتاده بود، دشمن هی دست دست می‌کرد حمله کنیم حمله نکنیم، می‌ترسیدن حمله کنن به حضرت. یه نفر پیشنهاد داد که حمله کنید به سمت خیام، حسین خیلی غیرتیه، اگر جان در بدن داشته باشه بلند میشه، از حرمش دفاع میکنه، ولی اگر دیدید حسین بلند نشد، یعنی بدانید دیگه کارش تمام، رمقی ندارد که بلند بشه. اینجا بود که سید الشهدا سلام الله علیه با همون صدای بی رمق وقتی دید اینها دارن به سمت خیمه حرکت میکنن، فرمود یا شیعت آل ابی سفیان لم یکن لکم دینکم ولا دین ولم تکونوا ولا تخافون المعاد لم یکن لکم دین و کنتم لا تخافون المعاد فکونوا احرارا فی دنیاکم. اگر دین ندارید که شما را از جنایت باز بدارد، اگر دین ندارید که شما را دور خودش جمع کنه، اقلا آزاده باشید، مرد باشید، فطرت داشته باشید، وجدان داشته باشید، زن و بچه با شما چی کار دارن؟ اینجا هم امیرالمومنین فرمود آقا شما دین ندارید نداشته باشید، علی را به عنوان امام قبول ندارید نداشته باشید، غیرت که دارید، دشمن حمله کرد داره به زن و بچه مردم ظلم میکنه، چرا نشستید؟ اما دین یجمعکم ولا حمیت تحمشکم اقوم فیکم مستصرخن. خیلی جانسوز این جملات. من قیام کردم در بین شما در حالی که مستصرخن، مستصرخ یعنی فریاد میزنم، داد میکشم آی مردم بیاید کمک. و انادیکم متغوثن، متغوثن یعنی واقعوثا یا غیاس المستقیسین، ای فریاد رس فریادم، قوس یعنی فریاد رسید، من در میان شما ندا میکنم آی به داد علی برسید، آی به داد دین برسید، آی به داد برادرانتون برسید. اینا خیلی جملات جانسوزی است. علی داره التماس میکنه به مردم، داره از آبروی خودش میگذاره، بابا حمله کردند، قیام کنید، دیکاری کنید. اقوم فیکم مستصرخن و انادیکم متغوثن فلا تسمعون فلا تسمعون لی قولا، اصلا حرف مرا نشنیدید. ولا تطیعون لی امرا، اونهایی هم که شنیدید کاری نکردید، جد انگشت داخل گوش کردید که حرف علی رو نشنوید، جد اومدید دور من جمع شدید، خطبه که تموم شد رفتید خونتون، هیچ ترتیب و اثر ندادید. حتی تکشف الامور ان عواقب المصائب. این جمله جمله جانسوزی است. حضرت فرمود اگر کسی حرف امام به حقش را نشنید اولا، یا اگر کسی حرف امام را شنید ولی ترتیب اثر نداد، کی بیدار میشه، کی هوشیار میشه، کی ملامت و ندامت و پشیمانی سراغش میاد؟ وقتی کار از کار گذاشت. حتی تکشف الامور ان عواقب المساعه، مساعه یعنی سوء، عواقب سوء. وقتی شما به خودتون میاید که دیگه عواقب سوء این نشستنها و تنبلی کردنها و جهاد نرفتنهاتون آشکار شده، وقتی به خودتون میاید که علی از میان رفته، معاویه حکومت رو به دست گرفته، حالا دیگه بیاید ظلم معاویه رو جمع کنید، مگه میتونید؟ حالا بیاید از او عدالت بخواید، حالا بیاید از او دین بخواید، تمام شد. وقتی به خودتون می آید که دیگه کار از کار گذاشته. حتی تکشف الامور ان عواقب المصائب، وقتی شما از این دادخواهی علی، فریاد علی، اون وقتی هوشیار میشید که دیگه تمام شد، که دیگه علی را گوشه مسجد به شهادت رسونده، دیگه معاویه روی کار آمد. فما یدرک بکم ثأر ولا یبلغ بکم مرام. آی مردم، شما انسان‌های پست و ذلیل و حقیر و توسری خوری هستید که ما یدرک بکم ثأر، ثأر یعنی خون، یا سار الله، ثأر یعنی خون، خون به ناحق ریخته شده. من نمیتوانم با شما، با کمک شما، با یاری شما برم یقه یه قاتلی رو بگیرم، حق یه مظلومی که به مظلومی کشته شده رو از حلقوم او بیرون بکشم. شما آدمایی نیستید که من به سبب شما بتوانم یک خون به ناحق ریخته را احیا کنم. شما کسانی نیستید که لا یبلغ بکن مرام، مرام یعنی هدف، من نمیتوانم با شما به اهداف عالیم برسم. اینا جملاتی است که هر کدام توضیحاتی داره. عزیزان، این که امام و رهبر یک جامعه ای اهداف عالیه داشته باشد، برنامه داشته باشد، افقهای بلند داشته باشه، برنامه ریزی های دقیقی برای او داشته باشه، ولی اگر مردم اجابت نکنند حرف او رو، مردم نشنوند حرف او رو، لا یبلغ بکن مرام، اون جامعه به هیچ کدام از اهدافش نمیرسه. وجود رهبر مقتدر، عالم آگاه نیاز از شرط از باید باشد، ولی تا مردم حرف او رو نشنوند، تا مردم به حرف او اطاعت و اجابت نکنند، خب دردی دوانه میشه. فنون من نمیتوانم یک خون مظلوم رو به سبب شما احیا کنم، نمیتوانم به یکی از اهدافی که در ذهن دارم برسم، چون شما با پا به کار نیستید. دعوتکم الی نصر اخوانکم، من شما رو دعوت کردم آی مردم بیاید بریم در عین التمر، حمله شده، برادر شما مالک ابن کعب با 100 نفر در محاصره است، بیاید بریم کمکشون. فجرجرتم جرجرت الجمل الاسر، فجرجرتم، جرجره با به اون صدایی میگن که شطور وقتی خیلی خسته باشه یا یه درد عمیقی داشته باشه یه ناله ای میکشه. عرب به این ناله میگه جرجر. خوب دقت کنید، صدایی که نشان دهنده اوج خستگی، اوج درد شطوره. و هر صدایی عرب نمیگه جرجره، یه صدای خاصیه. اون شتربان و ساربان میفهمه این شتر دیگه کارش تمامه، دیگه یا از درد دارد میمیرد یا از خستگی داره الان که بیفته. حضرت فرمود من شما رو دعوت کردم به کمک به برادرانتون، یه دفعه دیدم صدای آه و ناله و اشک و گریه از گوشه گوشه مجلس بلند شد. جرجرت الجمل الاثر، مثل صدای ناله اون شتری که الاثر است. اثر واسه سدندانه به معنای اون زخمی است که روی سینه شتر میفته. یه وقت این شتر زخمی خورده، عفونتی گرفته، حالا به هر دلیلی این سینهش زخم میشه، شتر هم وقتی میخواد بخوابه رو سینه میخوابه، همین که آمد بخوابد یه دفعه از خواب بیدار میشه. تشبیه رو توجه کنید، یعنی تا وقتی سر پاسو داره حرکت میکنه، نفس میزنه، بار میبره که درد داره، وقتی هم اومد به خوابه باز هم این زخم شروع میکنه به درد کشیدن. شما یه دفعه من گفتم بیاد بریم دفاع کنیم از مرزهامون، دفاع کنیم از حریتمون، صدای ناله شما بلند شد مثل ناله اون شتری که زخم عمیقی روی سینش هست. و تثاقلتم تثاقلا نذو الادبر، و شما ثقل پیدا کردید، سنگین شدید، به زمین چسبیدید مثل اون نذو، یعنی شتر لاغر. ادبر دوبار یعنی پشت، شتر ادبر یعنی اون شتری که اونقدر این زین را، این کجاوه را بر پشت او گذاشتن که پشتش زخم شده، کوهانش زخم شده، خون از زیر این کجاوه سرازیره. خب این بدن شطور عرق میکنه، این هم یه پارچه زمختیست با تناب میبندن، مدام داره کشیده میشه به بدن این شطور. حالا تصور کنید یه شطوری بدنش پشتش زخم شده، دوباره یه دونه کجاوه و یه دونه محمل روی او بگذارن، چقدر دردناکه براش. حضرت فرمود من شما رو دعوت میکنم به جنگ، شما میشینید روی زمین میگید ما دیگه هیچ جا نمیریم، ما اونقدر زخم به بدنمون وارد شده که دیگه از جامون تکون نمیخورید. ثم خرج الی منکم جنید متواعب ضعیف، آخرش هم بعد از این حرفا، بعد از این توبیخا، بعد از این جملات آتشین، خروج کردید به سمت من، آمدید به سمت من جنیدون، جند یعنی سرباز، جنید تحقیر همونه، تسخیر همونه، یه عده کم، یه سپاه کوچولویی از شما بیرون اومد به سمت من، اون هم سپاه متضائب. سید رضی آخر همین خطبه توضیح میده متضائب یعنی اضطراب، یه لشکر 300 نفره‌ای که پا به رکاب نبودن، هی این ورشون رو نگاه میکردن دشمن حمله نکنه، دشمن حمله نکنه، پشت سرشون رو نگاه میکردن مثل بید میلرزیدن. فرمود این 300 نفری هم که اومدید که اصلا دارید میلرزید، با شما میشه کاری کرد؟ متضائب از ذئب. سید رضی توضیح میده عرب به گرگ میگه ذئب، چرا؟ چون گرگ اگر تو این مستندها هم دیده باشید، گرگ هیچ وقت مسیر مستقیم رو نمیره، زیگزاگی حرکت میکنه، علتش هم اینه که میترسد، میترسد دیگرانی به او حمله کنن، مدام جاش رو عوض میکنه، هی این طرف اون طرف میره که مورد حمله واقع نشه، بهش میگن ذئب یعنی مضطرب. حضرت فرمود شما 300 نفر کلن جمع شدید بعد از همه این حرفا، این 300 نفر هم که متضائب بودید، ترسو بودید، دلهوره داشتید و تازه ضعیف هم بودید، هم میترسیدید هم از بنیان ضعیف بودید، دیگه با این لشکر چه کاری میشه کرد؟ کأنما یساقون الی الموت و هم ینظرون، ای لشکر شما مصداق واضح این آیه قرآنی، کأنما یساقون الی الموت، مانند آن است که اونها را به سمت مرگ حرکت میدهند، و هم ینظرون، اونها هم دارن چارچشمی مرگ را مقابل خودشون میبینن. حضرت تعبیر این آیه به خاطر اینه، شما دین را نفهمیدید، شما جهاد را نفهمیدید، شما فکر میکنید جهاد یعنی مرگ، با خودتون دو دو تا چهار تا میکنید، خب من الان برم جلو دشمن است، شمشیر است، میمیرم، زخمی میشم، مجروح میشم. بابا این مرگ نیست، این شهادت است. بین مرگ و شهادت زمین تا آسمان فرق و اختلاف است. مرگ کجا، شهادت کجا؟ مرگ اینه که بمیری، حساب و کتابته. شهید این اولین قطره خونش همه گناهان رو پاک میکنه. شهید اونه که جایگاه داره، شهید آن است که زنده است. ببینید در بحث کلام میگن خدا زنده است، ما هم هممون قائلیم خدا زنده است. خب خدا زنده است یعنی چی؟ یعنی قلب داره که قلبش بتپه، یعنی خون در بدن او، مگر خون دارد، مگر جسم دارد. پس خدا زنده است یعنی چی؟ زنده یعنی کسی که بتواند ترتیب اثر بده، کسی زنده است که بتواند کاری انجام بده. خدا قادر است، قیوم است، میتواند عذاب کند، میتواند ببخشد. خدا داره عالم رو میچرخانه، پس زنده است. زنده کسی است که اثر داشته باشه. شهید زنده است. کیه که رفته دم خانه یه شهیدی رو زده، سر قبر یه شهیدی نشسته، دو قطره اشک ریخته، التماس کرده، توسل کرده، جواب نگرفته؟ اون کسی که میتواند حرف تو رو جواب بده زنده است. چرا شما شهادت رو مرگ میدانید؟ چرا شما شهادت رو تمام شدن میدانید؟ بابا شما برید با دشمنتون بجنگید، نهایتش اینه شهید میشید. شهید زنده است، فرقی نکرد که دستش بازتر شد، مقامش بالاتر رفت. همه این مرده ها قبطه میخورند به مقام یک شهید. شما چرا جلو نمیرید؟ اینها جملاتی است از امیرالمؤمنین که حقا خیلی سوزناکه، خیلی دردناکه. علی را به کجا رسوندن؟ ما در جریان کربلای جمله‌ای در مقاتل داریم، وقتی حسین ابن علی سلام الله علیه علی اصغرش به اون حالت افتاد، در بعضی از مقاتل و منابع داره حضرت رفت جلوی لشکر دشمن ایستاد، فرمود منو علی، منو یعنی منت، آی لشکر دشمن منت بگذارید بر من، یه قطره آب بدید به این بچه، اگر آب نمیدید خودتون بگیرید سیرابش کنید. منو علی. بعضی از شارحین، بعضی از بزرگان فرمودن این جمله با مقام امام نمیسازه. امام که نمیره به دیگران بگه منت بر من بگذارید، بابا این نهج البلاغه است. و انادی کن متغوثن، من آمدم رو زدم به شما، گفتم به فریادم برسید. ببینید کار به کجا. اونجا حسین ابن علی برای علی اصغرش رو زده، اینجا امیر المومنین میگه آقا من رو میزنم، آبروی رو میگذارم، بیاید به داد خودتون برسید، به داد سرزمین خودتون، به داد این مردم برسید. ولی باز هم کسی با همه این حالات جواب علی سلام الله علیه رو نداد. انشاءالله که همه ما جزء شیعیان واقعی امیر المؤمنین باشیم، جزء اونها باشیم که امیر المؤمنین امام از سلام الله علیه و اهل بیت از دست ما راضی و خوشنود هستند. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.